أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد ولعنه على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل هفتم از ادله قاعده بود. دلیل هفتم روایات، عرض کردیم به دو طایفه از روایات برای حرمت اهانت به مقدسات استناد شده. طایفه اولا روایات عامه بود، روایاتی که به نحو مطلق دلالت بر اهانت، حرمت اهانت بر حرمت اهانت به مقدسات عند کل قوم داشت. فی الجمله این بخش از دلیل مورد قبول واقع شد. طائفه دوم روایات خاص است، روایاتی که در موارد خاص وارد شده و عناوینی از مقدسات رو ذکر کرده که اهانت به اونها جایز نیست. قهرن عناوینی که در این روایات ذکر شده همه عناوینی هستند که جزء مقدسات دینی به حساب میان، لذا این طایفه از روایات دلالت بر حرمت اهانت به مطلق مقدسات عند کل قوم نداره. این ازش میتوان استفاده کرد که مقدسات دینی و اون چه که به عنوان حرمات الله شناخته میشه اهانت به اونها جایز نیست. این بحث یه وجه دیگری هم براش قابل تصویره، یعنی ضمن این که این روایات مورد استناد قرار میگیره و دلیل محسوب میشه، در این حال اینها میتونه تطبیقات این قاعده هم باشه. چند مورد از این روایات هست که این رو میخوانیم. یکی از مواردی که در برخی روایات مورد اشاره قرار گرفته اهانت به کعبه است.
طبق اون چیزی که توی مفردات قاعده و تطبیق مفاهیم گفتیم، مثل سب و مثل حرف و مثل دروغ و چیزا، اگر اینه که این حرمت اهانت یه مفهوم عامه که شارع مقدس اومده موارد جزئی اون رو مشخص کرده، یعنی توی لسان شب اومده صحبت ها، اگر اینو بگه و بگه بیشتر از اون ما دیگه دلیل نداریم. لذان تحدی حرمت اهانت رو تو موارد شهر موارد گفته شده در داخل شهر
میپذیریم،
بیشتر از اون
گونه
این جواب
شده. خب اینو در پایان این روایات به عنوان اصلا تقریب استدلال به این روایات ما عرض خواهیم کرد. اولین روایت در مورد کعبه است. طبق برخی روایات تلویث کعبه به یکی از نجاسات عینیه عمدن بدون اکراه و اجبار و مرض و اضطرار حرامه و بعید نیست که این عمل به عنوان کفر و انکار خداوند تبارک و تعالی شناخته بشه. روایت از ابی الصباح کنانی است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایما افضل الایمان او الاسلام الا ان قال فقال الایمان، البته در برخی نسخه ها داره الایمان ارفع من الاسلام. ابو الصباح میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ایمان یا اسلام کدام یک برتر هستند، تا این که به اینجا رسید که فرمود ایمان بلند مرتبه تر از اسلام است. قال قلت فاوجدنی ذلک، قال امام علیه السلام فرمود ما تقول فی من احدث فی المسجد الحرام متعمدن. امام از ابی صباح سوال میکنه که چه میگویی درباره کسی که در مسجد الحرام عمدن محدث شود، یعنی نجاستی رو احداث بکنه. قال قلت یضرب ضربا شدیدا، این شدیداً خلاصه مورد ضرب قرار میگیره، معناش همینه. بله. قال علیه السلام اصبت، درست گفتی. قال علیه السلام فما تقول فی من احدث فی الکعبه متعمدن، درباره کسی که در خود کعبه متعمدن احداث نجاست بکنه چه میگویی؟ قلت و یقتل، من گفتم که کشته میشه. قال علیه السلام اصبت، این هم درست. الا ترا، در ادامه امام میفرماد الا ترا ان الکعبه افضل من المسجد، کافی جلد یک صفحه 21 حدیث 4، وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 368 باب 6 از ابواب و بقیت الحدود و تعذیرات حدیث 1. خب طبق این روایت با توجه به مجازاتی که برای اهانت و تلویث مسجد الحرام و کعبه بیان شده، به راحتی می توانیم استفاده کنیم که اهانت به کعبه جایز نیست، حرمت قابل استفاده است. روایت دوم در مورد اهانت به رسول خداست. چون بحث مسجد الحرامه، هر دو رو می رسونه دیگه. بله هر دو رو می رسونه. بله
اهانت بودنش از کجا؟ این که اهانت از قصد، اهانت قصدی الان این توش نیست
متعمدن. روایت دوم عن هشام ابن سالم، هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن من شتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال علیه السلام یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الی الامام، کافی جلد 7 صفحه 259 حدیث 21، تهذیب جلد 10 صفحه 141 حدیث 560، وسائل الشیعه جلد 28 صفحه 337 باب 7 از ابواب حد المرتد حدیث 1. خب سوال از کسی است که شتم میکنه رسول خدا را. امام علیه السلام میفرماید کمتر از اون باعث کشته شدن میشود، کمتر از اون و پس کمتر از اون، قبل از آنی که امر به امام برسه و برده بشه. بله این برای شما خیلی مطابق ذوق شماست. بعضی ها ذوقشون تا اینجور روایت میبینن انگار شکفته میشن. من کار ندارم، میگم بعضی ها اینا رو که میشنون مثل شما انگار حد ببینید. یه نه بحث همین، بحث اینه که یه چیزی رو شما از پیش برای خودت مسلم گرفتی، دنبال حجتش میگردی. عرض به حضور شما، خب این هم به وضوح دلالت میکنه بر عدم جواز اهانت و شتم به رسول خدا، چون پایین تر از این عرض به حضور شما میفرماید مجازاتش کشتنه. روایت سوم سوء الادب مع الله تعالی. درباره عرض به حضور شما سوء ادب و اساءه ادب به خداوند تبارک و تعالی است. ان ابن ابي يعفور ان ابي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني سالت رجلا بوجه الله فضربني خمسه اصوات فضربه النبي خمسه اصوات اخرى وقال سل بوجهك اللئيم کافی جلد 7 صفحه 263 حدیث 18 تهذیب. تهذیب جلد 10 صفحه 149 حدیث 594. وسائل جلد 28 صفحه 366 باب 2 از ابواب و بقیه الحدود و التعذیرات حدیث 1. خب تو این روایت داره که کسی آمد خدمت رسول خدا و پرسید که یه من پرسیدم بله انی سألتو رجلن به وجه الله، سوال کردم از وجه خدا. این ظاهر این سوال یه سوال عادی نیست. یه وقتی کسی میخواد استفهام بکنه و میخواد ببینه خب وجه الله چیه، به وجه الله عرض به حضور شما. بعد این که انه به حالت تمسخر و استهزا داره سوال کرده از این که عرض به حضور شما صورت خدا و وجه خدا کو چیه، مثلا به حالت استهزا و اساءه ادب. لذا وقتی نقل میکنه که اون به من 5 ضربه تازیانه زد، رسول خدا هم 5 تازیانه دیگه به او نواخت و اینو فرمود سل به وجه کل لعیم. عرض به حضور شما این حاکی از این است که قصد او و اراده او بر این بوده که اساءه ادب بکنه به ساحت قدسی حق تعالی. خب اینم به هر حال باز نوع مجازات هایی که برای این رفتارها بیان شده و در نظر گرفته شده، این حاکی از این است که این عمل جایز نیست. روایت چهارم مربوط به اهانت به مسجده. البته به خصوص در رابطه با یک فعل خاص درباره مسجد و اون این که قصه گو مسجد رو محلی برای قصه قرار بده. ان هشام بن سالم ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان امیر المؤمنین رعا قاسن فی المسجد فضربه به دره و ترده علیکم السلام. کافی جلد 7 صفحه 263 حدیث 21. وسائل جلد 28 صفحه 367 باب 4 از ابواب و بقیه الحدود و التعذیرات حدیث 1. چی فرمودید؟ ها ان امیر القال ان امیر المؤمنین علیه السلام رعا قاسن فی المسجد فضربه به دره و ترده. میگه امام صادق علیه السلام میفرماید امیر المؤمنین یک قصه‌گویی را در مسجد دید، بعد او را با عرض به حضور شما چیزی شبیه چوب یا این چیزهایی که باش عرض به حضور شما درخت ها رو عرض به حضور شما بعضن تنظیف می کردن و او رو ترد کرد، بیرون کرد از مسجد. خب ببینید اولا اینجا خب روایت معلومه که نفس قصه گویی اهانت نیست، یعنی اگه کسی بیاد قصه پیامبرانو بگه این به اصطلاح اهانت محسوب نمیشه. این قصه منظور اون قصه هایی بوده که مشتمل و متضمن اباطیل و اراجیف و مطالب شرکامیز بوده و به نوعی عرض به حضور شما این قصه گویی ها در مسجد که انه اهانت به مسجد تلقی می شده، یعنی این مثل بعضی ها که از این روایات استفاده می کنن که مثلا قصه و شعر در مسجد طبق روایات حرامه، هر قصه و هر شعری، در حالی که خب منظور معلومه اینجا چی؟ عمده این است که امام علیه السلام این امور را به عنوان یک امری که این امر را به عنوان یک کاری که اهانت به مسجد درش نهفته بوده باش برخورد کرده و این مجازات رو براش صورت داده.
دلیل این باشه که این داره
چون
کاری
اهانت به مسجد هست.
بله.
اگه بیرون مسجد بود از
نمیذارن بهش. خب. اینم قابل توجه. ببینید نکته اولی که در رابطه با این روایت از همون است که عرض کردم که این اولا منظور مطلق قصه نیست، یعنی بیان سرگذشت از مثلا هر کسی و هر چیز، خود قرآن پر از قصه است. این بس معلوم میشه معناش یعنی منصرف به یک کسانی بودن به عنوان قصه گو که از حضور شما مطالبشون و قصه هایی که میگفتن قصه هایی بوده که عرض کردم مشتمل بر اباطیل و شرک و خرافات بوده و مردم را از مسیر حق باز می داشته. خب این همطوری که اشاره فرمودید می تواند و محتمل است این برخورد به خاطر نفس این عمل باشه، یعنی حتی اگر خارج از مسجد هم بود چنین عرض به حضور شما رفتاری صورت می گرفت، ولی به این هم باید توجه داشت که اگر حتی این کار خارج از مسجد هم اشکال داشته باشه، قهرن وقوعش در مسجد میتونه توهین و اهانت به مسجد تلقی بشه. بله ببینید این که او را از مسجد بیرون کرد، خب دو کار انجام گرفته، یکی ضربه یکی طرده. ضرب میتونه خارج از مسجد هم صورت بگیره، اگر صرف ضرب بود گفتیم خب این عرض به حضور شما به نوعی داره به خاطر این عمل فارغ از این که در مسجد باشه یا غیر مسجد او رو مورد ضرب قرار میده، ولی طرد او و اخراج او و بیرون کردن او از مسجد این در واقع میتونه حاکی از این باشه که این عمل عملی مناسب با این مکان نیست، یعنی که انه وقوع چنین کاری در مسجد اهانت و توهین به مسجد محسوب میشه.
تو اگه اینو بپذیری باید بپذیری بیرون مسجد کودک هم نداره.
نه عرض کردم اون ضربه
اگه اون ضربه به خاطر اهانت حرامه یا به خاطر فعل، به دو دلیل که نمیشه، یا به دلیل اهانتش حرامه و چون به خاطر اهانت برده، چون اینجا که به دست حرمت اهانت نداره، یا باید بگید این ضربش به خاطر اهانت و طردش، یا باید بگید نه به خاطر فعلش. اگه به خاطر فعلش باشه داخل و خارج فرق نداره.
عرض میکنم اگر یه فعلی اشکال داشته باشه فی نفسه، نمیتونه وقوعش در یه مکان خاص اشکال و مشکل این رو مضاعف بکنه،
اگر در دلیل آورده باشه که در جای خاص این اشکال اضافه
نه نه، اگر ما بگیم ضرب به خاطر این فعل و طرد به خاطر وقوعش در مسجد، این چه اشکالی داره؟ نه دلیلی نداشت. ما ببینید اونی که اینجا تو روایت داره اینی که او رو از مسجد بیرون انداخت، یعنی که انه فاعل چنین فعلی نباید تو مسجد باشه. به چه اعتبار؟ به اعتباری که این کار رو تو مسجد، ببینید رعا قاسن فی المسجد، یعنی این عمل ولو خارج از مسجدم اشکال داشته باشه، اما کأنه وقوع این عمل در مسجد ناشایستگی این کار رو بیشتر میکنه، چون این مناسب این ظرف نیست. یعنی کأنه عمل او یه اهانتیه به این ظرف. بله؟ نه میشه. ببینید اینکه تو مسجد این کارو کرده و او رو از مسجد بیرون کرده، اتفاقا یه فهم عرفی این رو تأیید میکنه که کأنه این کار او مناسب شأن مسجد نیست، یه توهینه. ببین مثلا الان من به شما مثلا فرض کن کف زدن توی دست زدن، حالا الان تو ذهن برینی تو مجالس مذهبی، تو مساجد، تو بعضی ها تلقیشون چیه؟ میخوام برای تقریبه به ذهن بگم و نبگم این درسته، میخوام بگم میگه این توهین به مسجده، توهین به محرابه. این یه چیز عرفی هم هست. خیلی خب ما میدونه، خب ما همینه داریم میخوام بگیم از نه میخوام بگیم از اجازه بدید میخوام بگیم اتفاقا این نوع برخورد امیرالمؤمنین با اون نشون میده که انه این کار مناسب شأن مسجد نیست، دون شأن مسجده. و از چه جهت؟ یعنی که انه داره مثلا شما توهین چیه؟ اهانت چیه؟ صرف نمیگیم عدم تعظیم، اگر به یک کسی مطابق شأن او برخورد نکنید این میشه توهین. این هم مطابق شأن برخورد نکرده شده توهین. اجازه بدید ببینیم ایشون میخواد ما رو تایید کنه مقدمه بر شما.
بس که کنه خصوصی امیرالمومنین نیست، ولی بس نیست تو بشه بیرون کنه طرف.
همین دیگه عرض میکنم
وقتی جایگاه عمومی بیرونش میکنم بعدا یه
عملی بوده که موهن بوده نسبت به اون مکان، موهن بوده
نتیجه این میشه بعدا یه حالت بوده بعدا بسه.
اجازه بدید تو همچین حالت هم خیلی بد نیست ها، چون ما یه آقایی بود یه آقایی بود از بزرگان از بزرگ شما این معروف بود. حالا اینا که این وقتی که میگفتن اوائل که میرفتیم پیشش تمارز میکرد، خیلی بیحال و حال نداشت، یعنی جوری بود که فهم کردیم این مثلا یه کلمه حرف هم نمیتونه بزنه. بعد که مضمون درست کرده بودن بره، بعد که یه خورده ای که حرف مطرح میشد و بعد دیدیم یادش میره، خیلی با انرژی و با حرارت و خیلی چیز حرف میزد. بعد میگفتن که معلوم شد اون اصلش تمارز بوده، مرض نبوده. حالا شما البته تمارز نه مزاح میکنم، تمارز که بد میاد البته مرض هم داری. بفرمایید.
یه جایی هم دیگه در مورد مومنگی و
معصومی بوده از زمان قرآن بوده، چون یه دیگه هم شدن مردم رو مشغول میکنه به نخوله.
بله، برای اینکه از اون دور بشن، عرض کردم برای اینکه مردم رو از مسیر حق دور بکنن. معلومه عرض به حضور شما روایت پنجم
روایت اولش هم
نگیرید، یکی
روایت که این روز دوست داشت و چست
چرا؟
قبول نکرد.
چی میگه منه؟
اول که گفتید
چی مای مشکلی نگه این موقع هبار قبول کرد؟
نه روایت اول برای این باب
رد نکرد.
شما گفتید روایت میاد تو یه باب خاص میگه همان هم.
خب برای باب خاصه دیگه، این تلویس الکعبه است، تلویس المسجد الحرامه، خب یه باب خاصه دیگه.
حالا شما باب قصه‌گویی گفتید، یه روایت باب قصه‌گویی میگه اهانت اونجوری اشکال میکنه.
نه گفتم اهانت به مسجد،
به مسجد یه باب خاص مثل قصه.
نه ببین گفتم اهانت به مسجد خودش یه روایت خاصه، منتها مصداقش این قصه‌گویی در مسجد بود، ولی اصل اهانت به مسجد، اون اهانت به کعبه و مسجد الحرام بود، این مطلق مسجده. بله دیگه، روایت پنجم در مورد اهانت به اموات مؤمنینه که در این رابطه دو سه تا روایت وارد شده که البته فقط منحصر به اموات مؤمنین نیست، شامل احیا هم میشه. ان صفوان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ابل الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا یا ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسر که ادامه حیا و میتا سبا. خداوند تبارک و تعالی عبا دارد از این که به مؤمن جز به خیر زن و گمان برده بشه و شکستن استخوان او حیاً و میتاً یکسانه. ادام آره. کس رو که ادامه او حیاً و میتاً سوا، یعنی که انه مرده مؤمن هم با اینکه بی جانه و یه جسمه و روح نداره، اما اگر مثلا کسی استخوان جسد یک مؤمنی را بشکند، مثل این مونه که حی او را چنین برخوردی کرده. خب چرا؟ میخواد بگه اصل، نه اصل احترام و تکریم مؤمن چه در حال حیات چه در حال و مات لازمه و خداوند تبارک و تعالی نمیپسنده به این که به مؤمن اهانت بشه، چه زندهش چه مردش. ما روایاتی که
مال بدبینی
میگه
اینی که خداوند خود رو عزیز که به مؤمن غیر از خوشبینی روایت دیگه داریم میگه
خب در ادامه و کسر رو که ادامه خب یعنی چی؟ آره. خب اونم باشه فرق نمی کنه، ببینید اصلا همینه. نه اینم بالاخره چرا ببینیم به مؤمن اینو اهانت به مؤمن، پس اصل اهانت به حتی اموات مؤمنین. بله براخره اصل اهانت هست و میگه جایز نیست، اینم تهذیب. زیاد از روایات هایی که مربوط راجع به حرمت مؤمن اینقدر روایت زیاد داریم و عدم جواز. بله تهذیب جلد 10 صفحه 272 حدیث 1067، استفسار جلد 4 صفحه 297 حدیث 1115 و وسائل جلد 29 صفحه 329 باب 25 از ابواب و دیات الاعضا حدیث 4. اینی که تو این باب ورده دیات الاعضا، این دیگه تعبیر کنایی نیست. میتونه البته کسی بگه این به دنبال اون حمله بر این معنا بشه، ولی ظاهرش این است که همون بحث کسر عظام. آره همینه دیگه، لذا تو همین آب با آب آورده دیگه، هم کافی هم استفسار هم صاحب رسائل. بله میگم ببینید این یه احتماله، یعنی واقعا همون بسر کسر عظام به معنای حقیقیش باشه. یه احتمالم اینه که از حضور شما میفرمایید، یعنی این در حقیقت در ادامه به اصطلاح بحث از سوء ظنه که داره من میکنه، و هر کدام که باشه برای استدلال ما مناسبه، هر کدام که باشه، هر دو احتمال هم که داده بشه اینجا.
بعد زهیش هم گفته که حالا این میخوره به اینی که ما زمان هم به مومنین باشه. بعد میگه علت این هم که حالا این زر قرار گرم چون بخوته بود که حالا برا تجربه ها و زدن در ایمان، یعنی سوال از صورت خدا نمید، بس این بود که در جدایی خودش مرمون رو به خدا آسان.
خب حالا اینو ما ببینید، درسته سأل تو به وجه الله، اینم یعنی میگه من این اهانت بیشترم هست. آره سأل تو به وجه الله یعنی خدا رو قسم بدید، یعنی من از او سوال کردم، سوال کردم یعنی چیزی طلب کردم، چیزی طلب کردم و خدا رو وجه برای سوال خودم قرار دادم، توجه دارید. و خب او به خاطر این که این اساءه ادب به خداوند میشد، خداوند تبارک و تعالی رو مثلا به نوعی برای امور پست به اصطلاح واسطه قرار داده بود، تلقی اساءه ادب بود و پیامبرم گفت به وجه لئیم خودت به اصطلاح سوال بکن. درسته این معنا شاید بهترم یعنی دقیقترم باشه. ان روایت بعدی انه عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجل کسر عظم میت فقال حرمته میتا اعظم من حرمته و هو حی. اینم تهذیب جلد 10 صفحه 272 حدیث 1068 استفسار جلد 4 صفحه 297 حدیث 1116 وسائل جلد 29 صفحه 329 باب 25 از ابواب و دیات الاعضا حدیث 5. دیگه اینجا اون احتمالی که شما میفرمایید داده نمیشه، چون سوال از شکستن استخوان میته. امام میفرماید حرمته میتا اعظم من حرمته و هو حی. حرمت مؤمن در حال ممات بیشتر است از حرمتش در حال حیات. خب اینم دال بر اینه که اهانت به مؤمن، به اموات مؤمنین جایز نیست. ما خب بالاخره هست دیگه، یعنی واقعا یه جنازه ای اگر یه جا باشه کسی برداره با یه چیز بزنه استخون و پاشو بشکنه. جا نمی شده دیگه، حالا اون عمل همشهری های شما که بر ما حجت نیست. بله عرض به حضور شما، اهانت به اموات مؤمنین جایز نیست، اهانت به احیاء جایز نیست. ما مواردی که در روایات از این قبیل منع شده، اهانت به عرض به حضور شما، یکی از مقدسات زیاد داریم. ما ابتدای بحث درباره مفردات این قاعده و واژه های این قاعده صحبت کردیم، در مورد مقدسات سخن به میان آمد و موارد و مصادیقی برای مقدسات ذکر شد. به هر حال اون چه که در شریعت به عنوان حرمات الله شناخته میشه یا مقدس، با تفاوتی که حالا بین این دو عنوان حرمات الله و مقدسات هست، عرض به حضور شما بسیار زیاده که تو همه اینها منع شده از اهانت و اساءه ادب و شتم و سب و هتک به اون چه که در محدوده شریعت به عنوان مقدس و محترم شمرده میشه. خب بهرن این حالا اون بخشی است که آقای سوال شما ببینید، وقتی اموری در ابواب کثیر فقه به مناسبت‌های مختلف ازشون سخن به میان میاد و تو همه اینها به نوعی اهانت و سب و عرض به حضور شما، حد که نسبت به این امور ناصحیح و حرام معرفی می شود، علیکم السلام. خب این ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که وجه مشترک همه این امور این است که اینها از مقدسات و محترمات هست. لسان روایات حاکی از احترام و تقدس این اموره و در همه اینها احترام و اهانت حرام دانسته شد. خب با وجود گستردگی این عناوین در ابواب فقه و این وجه اشتراک و حکم به عدم جواز، ما دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم اینجا فقط بر همین امور اکتفا بکنیم، چون یک امر نیست، امور کثیره و متعددیست. با توجه به کثرت این امور و گستردگیش و توزیعش در ابواب مختلف فقهی، این میتونه ما رو راهنمایی بکنه به عدم جواز اهانت به مقدسات. ما اصلا مقدسات و محترمات رو از کجا به دست آوردیم؟ محترم اونیست که حدکش یا انحطاکش انتهاکش جایز نیست. مقدس یعنی اون چیزی که باید گرامی داشته بشه و منزه شمرده بشه. خب ما وقتی میبینیم در ابواب مختلف فقه، احیاء مؤمنین، اموات مؤمنین، مسجد، اولیاء دین، پیامبر، خدا، کعبه، هیچ کدوم اینها حد کشون جایز نیست. خب و اینا هم همه مقدس هم. این دیگه کاملا واضح و روشنه که ما بتونیم نتیجه بگیریم عدم جواز حد که مقدسات. بله همطور که اشاره کردم این طایفه از روایات فقط حرمت اهانت به مقدسات دینی و حرمات الله رو ثابت میکنه، راجع به مقدسات عند کل قوم دیگه دلالتی نداره و ما نمیتونیم استفاده به اصطلاح نسبت به مقدسات سایر اقوام بکنه.
اشکال اولش اینه که یه بحثی از این بیاده که قبل داشتن اینجا جلسه مرده شد، اینکه اگر به عنوانی به عنوان قدر مشترک در یک سری عدله بود قدر مشترک وجود داشت مثل همین بحث اهانت، اما توی لسان دلیل قید اهانت نیومده، اینجا میتونیم از موضوع دلیل که الان مثلا تلقیبات و حرام مثلا و نیمده به دلیل اهانت، اما ما بیرون میدونیم توی این غیبت اهانت هم هست، میتونیم موضوع غیبت رو برداریم که آقای مثل تو غنا گفته بودن که توی غنا
اون فرق میکنه با اینجا.
اینجا
نه 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 اون خیلی فرق میکنه با این ما اینجا اینا همه ولی از مصادیق اهانت رو میگه.
مصادیق اهانت ممکن نیست.
خیلی خوب.
مصادیق اهانت
گفتیم ما تو از اولم گفتیم توی ادله ما این عنوان اهانت به مقدسات رو نداریم. ولی مصادیق اهانت و مصادیق مقدسات رو داریم.
این اشکال دوم بر اولیه. ما تو این ادله چیزی به نام حرمت اهانت نداریم. میگیم آقا این فعلی که الان دارن،
من یه نکته میخوام بگم،
این فعلی که الان دارن میگن این فعل مصداق اهانت قبول بر موقعشان برمید، اما این که حرمت روی این موضوع خاص فی نفسه بار شده باشه به دلیل اهانت، این یه خود چند میخواد. یه
به دلیل اهانت چیه؟ اینجا دیگه واسطه در اثباتش خودش اهانته.
خودش هم میگم
فرق. نه شما انگار که انه میخواید یه حکمی رو برای این چیز کنید بگید این واسطه در اثباته، واسطه در اثبات نیست، این اصلا خودش اهانته.
خودش اهانت باشه واسطه اثبات نباشه.